بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم، کیفیت دخول شرور در غذای الهی مطرح است که چگونه خدای سبحان که به کل شیء رحیم است و با عنایت عالم را آفرید، در نظام آفرینش خدای سبحان شر پیدا شده است. در ضمن اینکه کیفیت دخول شرور در غذای الهی مطرح است، منطقه شرور هم مطرح است که این شر در کجاست. قهرن بعضی از مطالب گذشته رو ناچار تکرار میکنن. اون چه که در مسئله علت و معلول و هدفداری جهان آفرینش و همچنین در مسئله قضا و قدر و اینکه خدای سبحان با عنایت عالم را میآفریند به هیچ وجه قابل اغماز نیست، مسئله عدمیت شرور است. هیچ حکیمی، چه کسانی که طرز تفکر اونها افلاطونی است و چه کسانی که طرز تفکر اونها ارسطویی است، احتمال اینکه شر یک امر وجودی است در ذهنش منقطع نشد. و احیانا در بعضی از تعبیرات مرحوم سبزواری رضوان الله علیه این کلمه مطرح است که شر ممکن است وجودی باشد ولی بلعرض داخل است. گسترده تر از همه، مرحوم شیخ در فصل ششم از مقاله نهم الهیات شفا بحث کردن و نمط هفتم اشارات هم بیاد. به دنبال مرحوم شیخ، مرحوم خواجه هم خوب شرح کردن و از مرحوم خواجه به بعد مرحوم محقق داماد خوب بحث کرد و قبل از مرحوم خواجه شیخ اشتاق خوب بحث کرد. شیخ اشتاق توانست گوشه از گوشه های مشکل شرور را حل کند و اگر علامه شیرازی در شرح حکمت الاشتاق سخن خوبی دارد در عدمیت شرور، که اون سخن را نوع محققان بعدی پذیرفتند و مرحوم صدر متعلی هم همون را پذیرفت و نقل کرده است و سیدن استاد رضوان الله علیه هم در کتاب هاش چه در نهایی چه در غیر نهایی او رو تقریر کردن، اون هم به برکت مرحوم خواجه است، زیرا علامه شیرازی از شاگردان برجسته مرحوم خواجه بود و بارها عنایت فرمودید که اساتید نقل می کردن که این شرح حکمت الاشتاق موجود تقریرات درس مرحوم خواجه است. یعنی مرحوم خواجه متن حکمت الاشتاق را تدریس می کرد و شاگردان حضور داشتند و در بین اینها علامه شیرازی که در تشکیل رصدخانه مراغه هم حضور داشت و از شاگردان خاص مرحوم خواجه بود، این خلاصه درس را به صورت تقریر در آورد به عنوان شرح مزجی که شرح حکمت الاشراق به عنوان تقریر درس مرحوم خواجه است. اگر علامه شیرازی برهان خوبی بر عدمیت شرور اقامه کردند، به احتمال قوی این محصول درس مرحوم خواجه است. بنابراین برای آشنا شدن به کیفیت پاسخ مسئله شرور در فلسفه الهی، هم بررسی مسئله علت و معلول لازم است، اونجا که ثابت میکنن هیچ چیزی نیست که هستی او عین ذات او نباشد مگر اینکه یک آغاز دارد و یک انجام، یعنی یک فاعل دارد و یک هدف. قهرن مسئله شرور و بی نظمی های متفهم به عنوان سد راه در مسئله علت و معلول مطرح است. یعنی در مسئله علت و معلول میگوین اگر چیزی هستی او عین ذات او بود که هو الاول و الاخر، و اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، همونطوری که محال است بی فاعل باشد، محال است بی هدف باشد. این چنین نیست که علت غایی به عنوان فائده برای بعضی از اشیاء مترتب باشد. علت قائلی اگر اهمی از علت فاعلی نباشد، در حد علت فاعلی است. لکل موجود که لا یکون وجوده عین ذاته، علتون فائلیتون لابد منها و علتون غائیتون لابد منها. در مسئله علت و معلول و علت غایی و هدفداری نظام شرور به عنوان شبهه مطرح است. اونجا باید بحث به طور عمیق مطرح بشود و اشکالی که مسئله علت و معلول با اون اشکال روبروست باید اون اشکال را به زبان علت و معلول جواب داد. و در مسئله عنایت واجب تعالی یعنی الهیات بر من اخص و اثبات قضا و قدر باز هم مسئله شرور مطرح است که اگر خدای سبحان فاعل بالعنایت است و حکیم است و یک حکیم دارد عالم را اداره می کند، پیدایش شرور و سیل ها و زلزله ها و امثال ذلک برای چی؟ یک جواب مشترک در این بحث ها هست و یک جواب مختص. جواب مشترک آن است که شر بما انه شر عدم است یا عدمی، یا به لیسه تامه برمیگردد یا به لیسه ناقصه. ممکن نیست چیزی مصداق شر باشد که ما مفهوم شر را از او انتزاع بکنیم مگر اینکه او عدم است یا عدمی، یعنی یا عدم محمولی است یا عدم نعتی. و اگر یک شیء وجودی بود و ما خواستیم از اون امر وجودی مفهوم شر را انتزاع بکنیم، هم انتزاع این مفهوم از اون مصداق و هم اندراج اون مصداق تحت این مفهوم به نحو الی غیر ما هو له است، یعنی انتزاع یک مفهوم از چیزی که مال او نیست، اندراج یک مصداق تحت یک مفهومی که مال او نیست، در هر دو بود الی غیر ما هو له است. اگر اسناد الی غیر ما هو له بود از او تعبیر میکنن به بلعرز، یعنی اگر ما از یک امر وجودی شر انتزاع کردیم، مثلا از مار و عقرب شر انتزاع کردیم، اسناد شر به این امر وجودی اسناد الی غیر ما هو له است. انتزاع شر از این امر وجودی انتزاعی است بلعرز، اندراج اون مصداق تحت این مفهوم اندراجی است بلعرز. و هر جا سخن از بلعرز شد، دو امر دیگر در کنارش هست که در بحث‌های قبل بیان شد. یک امر آن است که اگر این مفهوم اسنادش به این مصداق بلعرز است، حل بلعرزی یک بذات دارد، یقینا این مفهوم به یک مصداقی بذات استناد دارد که این مفهوم را اگر به اون مصداق اسناد دادیم می شود الی ما هو له، و به این مصداق محل بحث استناد دادیم می شود الی غیر ما هو له. این یک امر. امر ثانی آن است که این مصداقی که مفهومیات شده نسبت به این مصداق اسنادش الی غیر ما هو له است، این مصداق یک مفهومی دارد که اگر اون مفهوم را به این مصداق نسبت بدهیم الی ما هو له خواهد بود. زیرا ممکن نیست که مفهوم شر به یک مصداقی اسنادش الی غیر ما هو له باشد و چیزی هم که مقابل شر است به این مصداق اسناد الی ما هو له نداشته باشد. این ممکن نیست، وگرنه رفع این دوتا متقابل می شود. فتحصل هر جا سخن از شر است، اون یا لیسه تامس یا لیسه ناقص. این یک. و اگر ما مفهوم شر را خواستیم به یک امر وجودی نسبت بدهیم، این اسناد الی غیر ما هو له است، نظیر جر المیزاب. این دو. و هر غیر ما هو له یک ما هو له هم دارد. این سه. یعنی این شر اگر اسنادش به امر وجودی الی غیر ما هو له است، به یک جایی اسناد دارد که اسنادش الی ما هو له است اولا، و در قبال شر یه معنایی هست که اون معنا را اگر به این امر وجودی نسبت بدهیم اسنادش الی ما هو له است ثانیا، اون مقابل شر خیر است که اگر اون خیر را ما به این امر وجودی نسبت بدهیم می شود الی ما هو له. اون چه که به عنوان یک مطلب اصیل در سراسر فلسفه، خواه در مسئله علت و معلول، خواه در مسئله قضا و قدر، خواه در مسئله عنایت واجب تعالی و باری تعالی مطرح است، عدمیت شرور است. این حرف حرف مشترک الهیات بالمعنی الخاص و الهیات بالمعنی العام است. و اما اون چه که مربوط به الهیات بالمعنی الخاص است، این است که شما در اشکال گفتید خدای سبحان چگونه این عالم را آفرید در حالی که دارای شرور است. جوابش آن است که این امور که مبدأ پیدای شرم نمیتوان گفت که اینها دو جور کار بکنند و نمیتوان گفت وقتی به موارد زیان بار رسیدن کار نکنند. چاره جز این نیست که بگوییم این امور هر جا رسیدن کار خودشون رو میکنند، گاهی خیر در میاد گاهی شر. منتها باید حساب بکنیم که خیر و شرش مساویست یا خیر و شرش تفاوت دارد. این یک حساب فلسفی دارد و یک حساب علمی. حساب علمی به عنوان تأیید در مسئله فلسفی مطرح است، حساب فلسفی به عنوان برهان مطرح است. حساب فلسفی را قبلا بیان کردن، چیزی که در جهان موجود است اگر همراه شر است اون شر یقینا باید اندک باشد، وگرنه شر مساوی یا شر غالب هرگز از مبدأ حکیم یافت نمی شود. رو برهانی که از حد وسط عنایت حق استفاده شده است. و مسئله علمی به عنوان آزمایش و تجربه هم این مطلب را تأیید می کند. یعنی اگر کسی بگوید آتش مسئله موجود زیانباری است، می گویند این آتش یک خیر اکثری دارد و یک خیر دائم دارد و یک شر اقلی. اگر میگویند آب شری دارد، جواب میگن آب یک خیر اکثری دارد و یک خیر دائم و یک شر اقلی. خیر اکثریش آن است که همون افرادی که به وسیله آب و آتش متضرر میشوند در اکثر اوقات از همین آب و آتش ترفیع میبندند و به کمال میرسند و سلامت اونها از آب و آتش بیش از آسیب اینهاست از آب و آتش. اون خیر دائمی آن است که نوع انسان که میماند یا نوع حیوانات که میمانند اینها به برکت آب و آتش میمانند. این نوع به وسیله اشخاص دائما موجود است، روی تعاقب اشخاص. گرچه اشخاص یکی پس از دیگری میآیند و میروند، اما نوع میماند. نوعی امرست دائمی الوجود. این امر دائمی الوجود هرگز به وسیله آب و آتش آسیب نمی بیند. نوع الانسان به وسیله آب همواره نفع می برد. نوع الانسان به وسیله آتش همواره نفع می برد. هرگز این نوع آسیب نمی بیند. این نوعی که به تعاقب اشخاص محفوظ است، به وسیله تأمین مواد غذایی از راه سوخت و سوز محفوظ است. اگر آتشی نباشد که تأمین مواد غذایی نیست و اگر نباشد که افراد نیستن، اگر افراد نبودن که نوع به وسیله تعاقب افراد محفوظ نیست. پس انسان به ما انه و انسان هرگز از آب و آتش ضرری نمی بیند، همواره نفع می بیند. مثل اینکه نوع درخت به ما انه و نوع اون هرگز از آب آسیب نمی بیند. البته اشخاص درختن که از آب گاهی آسیب می بینند. بنابراین این موجوداتی که احیانا منشأ پیدایش شرورن، شرشون اندک است، خیرشون نسبت به افراد اکثری و خیرشون نسبت به نوع دائم. اونگاه خدای سبحانی که با عنایت عالم می آفریند ممکن نیست که این خیر دائم را و اون خیر اکثری را فدای شر اقلی بکند. این هم در بحث‌های فیض الهی خواهد آمد که سخن این نیست که حتما خدا باید بکند، که یجب علی الله باشد که معتزله توهم کردن. یجب ان الله است، یقینا خدا می‌کند، نه یقینا باید بکند، چون هیچ قانونی بر خدا حاکم نیست. زیرا اون قانون اگر امر عدمی است که حکومت ندارد و اگر امر وجودی است، امر وجودی غیر از واجب تعالی هر که هست و هر چه هست ممکن است. ما دو واجب در جهان هستی نخواهیم داشت. اگر این قانون امر وجودی است، یقینا ممکن الوجود است. اگر ممکن الوجود است، خود این قانون از خداست. دیگر فرض ندارد که قانونی بر خدا حاکم باشد. و ما قانون را از متن کار خدا انتظار می کنیم، نه اینکه قانون یه امر جدایی باشد که خدای سبحان کار خود را بر الگوی اون قانون انجام بدهد. اون قانون امر وجودی است و هر امر وجودی ما سوى الله تعالی ممکن است، وقتی ممکن شد زیر پوشش فیض حق است. خود متن فعل حق است، فعل حق قانون است، قانون من الله است، نه قانون علی الله. یقینا خدای سبحان این خیر دائم را و خیر اکثری را فدای اون خیر اون فدای اون شر قلیل نمی کنه. و اما اینکه این شر چگونه پیدا شد، این رو هم قبلا فرمودن. اون که پیدا شد شر نیست، اون که شر است پیدا نشد، کسی شر نیافرید. اون چه آفریده شد خیر است، اون چه مصداق شر است در زیر پوشش آفرینش نیست. فالمخلوق لیس به شر و شر لیس به مخلوق، چون شر بعد از تحلیل به عدم نعتی یا عدم محمولی برگشت. اون که مصداق حقیقی شر است او که مخلوق نیست، اون که مصداق حقیقی مخلوق است اون که شر نیست. اگر سخن از بلعرز است، یعنی مجازگویی است، با توجه به این که داریم مجاز میگوییم، میگوییم بله در جهان آفرینش گوشه ای از گوشه های او، یعنی منطقه طبیعت، شر بلعرز داریم. با توجه به این که داریم مجاز میگوییم، بلعرز یعنی اسناد این محمول به این موضوع مجاز است. و اگر خواستیم حقیقت بگوییم، میگوییم سراسر جهان منزه از شر است. اگر خواستیم مجاز بگوییم، میگوییم در گوشه از گوشه های جهان آفرینش، یعنی منطقه طبیعت، اونجا شر است، با توجه به این که داریم مجاز میگوییم. و اگر کسی سوال کرد که این مجاز برای چی، جوابش آن است که این منطقه طبیعت نه میتوانند دو جور کار بکنن، که یک جا بسوزانن یک جا نسوزانن، یک جا مثلا به عنوان سیل اثر نکنن، یک جا به عنوان تأمین مواد غذایی برای گیاهان مثلا اثر بکنن، و نه ممکن است که گای کار بکنن گای کار نکنن. نه دو جور کار کردن از آب و آتش ساخته است، نه اینکه یک وقت کار بکنن یک وقت کار نکنن. و این اموری که شرشون بلعرز است مرهون اون خیرات دائم به خیرات اکثریه. اونگاه در این مسئله یه سلسله سخنانی از الهیات شفا نقل میکنن، یه سلسله سخنانی هم از نمط هفتم اشارات و تنبیهات نقل میکنن که به برکت سخنان مرحوم خواجه خوب تشریح شده است، اون را ملاحظه فرمایید. بنابراین برای اینکه روشن بشود به خواست خدا در هنگام جمع بندی که فلسفه چه پاسخی از مسئله شرور دارد، باید این بحث ها را از هم جدا بکنیم و مهمترین منابعی که می تواند ما را در این بحث کمک کند همون فصل ششم از مقاله نهم الهیات شفای مرحوم شیخ است، صفحه 412 تا 422 طبع جدید، و همچنین نمط نهم اشارات و تنبیهات از فصل 21 تا پایان همین نمط که فصل 27 خواهد بود، یعنی اشارات طبع جدید جلد سوم صفحه 295 تا 315. شرح حکمت الاشراق هم که در چند جا مطرح است، یکی در منطق حکمت الاشراق به عنوان مقالطه که چندی قبل خونده شد، صفحه 155 بود ظاهرن، که مرحوم خواجه اونجا، مرحوم آخوند اونجا تعلیق خوبی داشتن. یکی هم در متارهات و تلبیهات شیخ اشراق بود که در پایان متارهات بود، صفحه 566 به بعد بود. در اسفار در جلد دوم مسئله علت و معلول عهده‌دار این شرح هست و همین موقف هشتم الهیات. اونگاه در موقع جمع‌بندی معلوم می‌شود که عدل الهی را انسان چگونه توجیه کند و نظام احسن را چگونه تبیین کند و جواب شرور را چگونه بیان کند. و در موقع اشکال کردن هم انسان اگر مسئله را در حد علت و معلول مطرح میکند یه سلسله اشکالات خاص دارد و یه جوابای مخصوص. اگر در مسئله عنایت باری تعالی مطرح میکند یه سلسله اشکالات خاص دارد و یه جوابای مخصوص. لبه تیز اشکالات مسئله علت و معلول این است که اگر شی هدف دارد این بی هدفی ها پس چرا؟ لبه تیز اشکالات الهیات و المنخص اینه که اگر خدا با عنایت و حکمت و رحمت دارد عالم را اداره می کند پس چرا مسئله شروع در عالم مطرح است و امثال ذلک. و یکی از مختصات دیگری که بین الهیات و المنخص و الهیات و المنعم در مسئله شروع مطرح است آن است که در الهیات بالمعنى الاخص سخن جهنم و خلود و عذاب و شقاوت روحی و جسمی و امثال ذلک مطرح است، ولی در الهیات بالمعنى العام در مسئله علت و معلول این شبهه مطرح نیست. اونجا هنوز معادی ثابت نشد، هنوز خلودی ثابت نشد، هنوز در ذهن یک انسانی که در حد علت و معلول میاندیشد این شبهه نیست تا بگوید که در آخرت خلود چرا. اما در الهیات بالمعنى الاخص که این بحث ها مطرح است زمینه شبهه هم خواهد بود. بنابراین طرز ورود و خروج در مسئله شروع و نحوه اشکال و نحوه پاسخ بین امور عامه و الهیات به من اخص فرق خواهد بود، منتها اون خط مشترک سراسر فلسفه چه الهیات به من عام چه الهیات به من اخص عدمیت شروع است. و سهم مرحوم محقق داماد در بین متأخرین از دیگران اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. ایشون بودن که تصریح کردن که مسئله بلعرز بودن شر یک بلعرز مکرر است که بعضیا به یک بلعرز توجه کردن در حالی که این با دو تا بلعرز مطرح است. یعنی اگر ما درباره موجودات جهان سخن میگوییم، اگر به یک موجودی از موجودات جهان مثل مار و عقرب در دنیا یا مسئله نار و عذاب نار در آخرت اشاره کردیم، دست روش گذاشتیم، گفتیم این موجود چرا در جهان هستی راه یافت با اینکه مبدأ جهان عنایت و رحمت دارد، باید بدانیم که دو بار ما مجاز گفتیم، دو تا مجاز گفتیم. یعنی این موجودی که سهمی از هستی دارد او اطلاق شر بر او بلعرز است، یک. اطلاق قضا و مغزی بودن بر او رو چهره شرش باز بلعرز است، دو. یعنی اگر گفتیم مار را چرا خدای سبحان آفرید، این مار شرور را چرا خدای سبحان آفرید، دو تا مجاز گفتیم. زیرا مار شر بودنش بالعرض است نه بذات، و مار از اون چهره ای که شر است بالعرض در حوزه قضا ثبت نام کرده است، دو. هم شر بودن او بالعرض است هم متعلق قضا بودن او بالعرض است. لذا فرمودن فهوه مغزیون بالعرضه به تکرار، علت تکرار. اصرار مرحوم حق داماد در قبسات این بود که این یک بالعرضه مکرر است نه یک بالعرض. یعنی اطلاق شر بر موجود خارجی بالعرض است و اطلاق مغزی بودن هم بر موجود خارجی بالعرضه است. فهوه بالعرضه مکرره. الان اما سهم مرحوم صدر المتعلهین این وقتی روشن می شود که مسئله قضا و قدر، مسئله عنایت، مسئله شرور را از دید همه این حکمای یاد شده رضوان الله علیهم ببینیم، بعد ابتکار مرحوم آخونده ببینیم. اون مسئله نیست که را یک و المنافع الاکثریه، دو لعجل شرور فی امور شخصیت غیر دائمت ولا اکثریه، خیر کثیر را فدای شر قلیل نکند. فل خیرو مغزیون بذات، یک قضای مکرر و یک بذات مکرر. و شرو مغزیون بالعرض، به بالعرض مکرر. یعنی در مسئله خیر دو تا بذات است، در مسئله شر دو تا بالعرض. موجود خارجی صدق خیر بر او بذات است و صدق مغزی بودن هم بر او بذات. موجود خارجی صدق شر بر او بالعرض است، صدق قضا هم بر او بالعرض است. مطلب بعدی آن است که این شر قلیل در خصوص منطقه طبیعت است، که منطقه طبیعت نسبت به کل جهان امکان تفیف و قلیل است. در جهان عقل، در جهان نفس، در جهان لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات و مانند آن شری نیست. و علم ان هذا القسم من الشر الوجودی، چون شر وجودی اونجا که عدم ملکه میپذیرد آسیب پذیر است. موجودی آسیب پذیر است که یک موجودی همانند او آسیب رسان باشد. آسیب رسانی و آسیب پذیری هر در منطقه حرکت است. موجودی که منزه از حرکت است، کمالی را فاقد است که بخواهد اون کمال را تحصیل کند تا در بین راه کسی سد راه او بشود، نه کمالی را فاقد است که برای نیل به اون کمال در بین راه به کسی تنه بزند، لذا هرچی دارد دارد، نه دفع کمال نه رفع کمال، نه برای او نه برای غیر. اگر جهانی داشتیم که سخن از موجودات، سخن موجودات اون منطقه این بود ما منا لاله و مقام معلوم، این هرچی دارد دارد، کمالی را بالقوه واجد نیست که بخواهد به سراغ او برود، یا اگر نیرومند بود خار راه را بردارد به دیگری آسیب برساند، یا اگر ضعیف بود دیگری خار راه او بشود نگذارد او به مقصد برسد که یا آسیب ببیند یا آسیب برساند. جایی که حرکت نیست نه آسیب رسانی است نه آسیب پذیری، و منطقه حرکت هم نسبت به جهان ثبات قابل قیاس نیست که حلقه فی فلات. و علم ان هذا القسم من الشر الوجودی لا يوجد في عالم القضاء الالهي الذي هو عبارت عن وجود جميع الاشياء به صورت حل عقلیه یا به صور حل عقلیه. چرا؟ زیرا اون منطقه سخن از ماده نیست. وقتی سخن از ماده نبود سخن از استعداد و قوه نیست. وقتی قوه و استعداد نبود هرچی برای اینها بالامکان العام ممکن بود بالفعل حاصل است. وقتی بالفعل حاصل بود طلب و تلاشی نیست. طلب و تلاشی که نبود نه آسیب رسانی فرض دارد نه آسیب پذیری. لخلوصها عن المادته و نقائصها، فنار العقلیتو لا شر فیها، چون همه موجودات جهان طبیعت از ماورای طبیعت تنزل کردن. تحلیل این در سخنان مرحوم خواجه به استناد آیه ام من شاء لا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم هست. مرحوم خواجه روی این استناد که هر چیزی یک مخزن الهی دارد و از اونجا تنزل می کند، می فرماید در مخزن الهی همه موجودن بدون تزاحم. وقتی با اندازه گیری به عالم طبیعت آمدن که قد جعل الله لكل شيء قدرا انا كل شيء خلقناه بقدر، اونجا که سخن از قدر است، اونجا که سخن از قدر است، اونجا که سخن از مرزبندی است، اونجا جای آسیب رسانی و آسیب پذیری است. وگرنه در منطقی که همه با همند جا برای شر نیست، جا برای تزاحم نیست. فنار العقلیتو لا شر فیها، و کز الماء العقلی و الانسان العقلی و الفرس العقلی و الاسد العقلی. قرآن کریم که همه اینها را به عنوان اصل کلی می فرماد ام من شأن لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، گاهی موارد جزئی را یاد می کند نظیر آهن را که انزلن الحدید فیه بحث شدید، یا نظیر انعام را که انزل لکم من الانعام سوانت ازواج، یا نظیر پر را که و ریشن و لباس و تقوا، و یا نظائر موجودات دیگر را فبود ما برای شما نازل کردیم، همه و همه را از مخزن غیب نازل کردیم، میگوید در اونجا که سخن از مخزن غیب است خیر است، جا برای شر نیست. اونجا محصول حرکت است دیگر، یعنی محصول دنیا است. باطن دنیا همونجا ظهور میکند. حرکت به معنای اینکه یک چیزی کمال جدیدی کسب بکند، نه، چون الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. اما تجرد اونها در حد تجرد عقلی نیست. جهنم دو قسم نیست، جهنم عقلی و جهنم جسمانی. جهنم جسمانی است در حد وهم و خیال، دو قسم. یک کلما نزجت جلودهم بدل الله جلودن غیره هاست، یک نار الله الموقده تطلع علی الافئده است، که اینها پاشون به طبیعت برمیگرد. تمثل حرکت است نه حرکت. بله، این نه به اون معناست که استعداد دارد و از راه مخصوص بخواهد برود. لذا جهنمی و بهشتی هر دو در کنار هم، در ساحره، در سرزمین قیامت قبل از ورود در جنت و نار با هم هستند. یکی فی ظلمات بعضها فوق بعض، یکی هم نور هو یس او یس او بین ایدیه و ایمانه. این تمثل اون حرکت است، اینم تمثل اون حرکت است. وگرنه حرکتی به معنا که یک شی از قوه بخواهد به فعلیت برسد، این چنین است. تبدیل هست، اما تبدیلی که فقط به فاعل متکی است، نه به قابل. چگونه در صور ذهنیه تبدیل هست؟ همین در عین خارج یافت می شود بدون ماده. یک وقت است که ماده می خواهد به مقصد برسد، این قهرن اگر قوی است آسیب می رساند، اگر ضعیف است آسیب می بیند. یک وقت است نظیر اون میوهی که مریم علیها السلام با دعا از خدای سبحان مسئلت می کرد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. این غیر از میوه است که بالاخره درخت به بار می دهد و یا آسیب میرساند یا آسیب میبیند. بالاخره این درخت اگر بخواد میوه بدهد، تا اونجا که قوی است به خیلی ها آسیب میرساند. همه این گیاها و سبزه ها و گل هایی که زیر پوشش این درخت است، اینا را خفه میکند، برای اینکه خودش دارد رشد میکند. ولی اون گلی که پای این درخت است دیگه گل نمیدهد، اون گیاهی که زیر این درخت سبز شد دیگه رشد نمیکند. این وقتی که میخواد میوه بدهد، تا اون اندازه که نیرومند است به ضعیفان ستم میکند، یعنی آسیب میرساند. یه تنبادی هم که میاد او را از پادر میاره. اما اون میوه که مریم علیها السلام داشت، هیچ کدام از این دو خطر ندارد. اگر یک موجود خارجی فقط به فاعل متکی بود، اون نه آسیب میبیند نه آسیب میرساند. اگر به ماده تکیه کرد، این احیانا هم آسیب میبیند هم آسیب میرساند. یعنی اونجا دیگه حرکت جدید نیست. کمالاتی که در دنیا فراهم کردن، یکی پس از دیگری اونجا ظهور میکند. در فعلا سخن در قوس نزول است، به شهادت استدلالی که مرحوم خواجه به آیه ام شعر لا اندنا خزائنه میکند. مسئله معاد را در فصل علاهده به عنوان خلود کاملا مطرح میکنند، و چون مسئله عنایت حق تعالی، مسئله رحمت حق تعالی هم دنیا را تأمین میکند هم آخرت را. روی جهان بینی انسان که طرح میکند، اشکال میکند، باید دنیا و آخرت را یک جا در نظر بگیرد. لذا هم اشکال راجب قیامت و خلود هست، هم جواب. و در مسئله علت و معلول البته سخن از قیامت و امثال ذالک نیست، چون مقدمات بحث هنوز اون رو ایجاب نکرده است. اون بحث معاد به خواست خدا شبهاتش و خلودش خواهد آمد. و کذا سایر و صور العقلیه لسایر الاشیاء لا شریعت لها. تمام اشیاء که در جهان طبیعت، در جهان اله موجودن، در مخزن الهی، مسئول از شرن، بل کلها خیر محض. و داخل در همون قسم اول از اقسام خمسه یاد شدن، دو قسم موجود بودن، یه خیر محض و خیر غالب. سه قسم موجود نبودن، شر محض، شر غالب، شر متساوی. اون چیزی که در مخزن الهی موجود است داخل در قسم اول است که خیر محض است. و انما یوجد الشرور فی عالم القدر، اونجا که جای اندازه است. الذی هو تفصیل الصور التي فی عالم القضا و تقسیمها و تقدیرها به قدر المعلوم که قد جعل الله لكل شيء قدرا انا كل شيء خلقناه بقدر. و هذا الوجود الجسمانی این لا یخلو من تضاد و تمانو. قبلا ملاحظه فرمودید که چهره اصلی جهان را تعاون تشکیل می‌دهد. تضاد اون چهره برعرض اشیاست. تعبیرات کتاب و سنت این است که اینها مسخرند و برای اون اهداف یاد شده آفریده شدند. اگر احیانا ریاح برای تلقیح ارسال می شود و ارسلنا الرياح لواقع، برای آن است که این ریاح اون سحاب را تلقیح کنن، او را باردار کنن که بارش ببارد. این سراسر این سلسله سلسله تعاون است. وقتی که می بارد برای آن است که همه تشنه سیراب بشوند. احیانا خانه مسمندی هم می ریزد. این طور نیست که آب با موجودی تضاد داشته باشد. لا یخلو من تضاد و تمانو، این که این تضاد و تمانو توجبان تفرقه و تکثیر. اون چه که در جهان قضا به عنوان وحدت و به عنوان جمع حضور داشتن، در عالم قدر به عنوان فرق و به عنوان کثرت از همدیگر جدا می شوند، فرق فرقه می شوند. و یعدمان این تضاد و تمانو تلک الجمعیت و الوحدت، اون جمعیت را به تفرقه، اون وحدت را به تکثیر تبدیل می کنند. و این هم باز با استمداد از مبانی حکمت مشاء است که در خلال سخنان مرحوم شیخ در الهیات شفا هست. می فرمان به این که ماده به وسیله جنبه نقص موجودات شریفه یافت شد. ارتباط ماده که در جهان طبیعت منشأ شر است، به طور غیر مستقیم به خدای سبحان است که عنایت به حکمت و رحمت دارد. خدای سبحان ارواح عالیه و مجردات عالیه را آفرید. ماهیتشون مجعول نیست. این ماهیت یک لازمه‌ای دارد به نام امکان، اونم مجعول نیست. و این عقول عالیه که مجرای فیضن، از اون جهت که موجودن منشأ پیدایش صورن که خیرن، و از اون جهت که ممکنن از امکانشون ماده نشأت میگیرد که ماده منشأ پیدایش تفرقه و شرور است. پس این نقص به اون نقص برمیگردد. به تعبیر مناسب تر شاید این باشد که اگر عقول عالیه مجرای فیضن و همانند آینی هن که فیوزات بعدی از اونها منعکس شده در جهان بعد میتابد، این آینه چند ضلع دارد. بعضی از اضلاع شفاف هن، بعضی از اضلاع شفاف نیستن. اون ضلعی که شفاف است هستی وجودات موجودات عقلی است. اون ضلع ناشفاف ماهیت و امکان است. فیضی که از اون راه بخواهد مع الواسطه به مراحل بعد برسد فیضی تیره است. لذا فرمان به من به تفرقه تهی الماده کما ان من به وجود الماده و الامکان، امکان ذاتی موجودات عقلی که اون هم مجعول بالعرض است نه مجعول بالذات. فان صدور المواد الجرمانیه من العقول الفعاله انما هو من جهت امکاناتها و نقصاناتها. چون اینها مجرای فیضن و چند چهره دارن، بعضی از چهره های اینها قوی است، بعضی از چهره های اینها تیره است، از چهره های شفاف اینها فیض قوی تر و از چهره های تیره اینها فیض ضعیف تر نشأت می گیرد. انما هو من جهت امکانات و نقصانات ها، لا من جهت وجوب وجودات ها که اینها واجه بلغیرن، لا من جهت وجوب وجودات ها و کمالات ها. فالحیولا من با شرور و نقص ولابد من وجودها کما علمته، برای اینکه یه خیر اکثری و خیر دائم را در بر دارن. و در تأیید این سخنی از مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات، یعنی در نمط هفتم از فصل 21 به بعد دارد. والحمد لله رب العالمین.